بحثی که بود راجع به بحث تعارض گفتیم طبعه همین کتاب مرحوم‌های نایمی جلو بریم فواید ایشان یکی دو مطلب رو قبل از روی در بحث تصحیح بحث سابق عرض کنم. از سابق در روز گذشته عرض کردیم که در کتاب رساله که به اصطلاح تألیف شافعی است و فعلا در دنیای اسلام تا اونجایی که من خبر دارم نخستین کتابی که الان موجوده و چاپ شده اینه. حالا کتاب های دیگه چاپ نشدن یا من خبر ندارم یا چاپ شده در اصول و گفتیم دو باب داره، یکی اختلاف و احادیث. دست سر کلمه تعارض بود که عنوان باب رو چی قرار بدیم و یکی هم علل احادیث، علل حدیث یا علل تل احادیث. اینه من دیده بودم در خود رسول، لیکن باز دو مرتبه شبهه شد. وقتی شبهه میکنن دو مرتبه سه مرتبه نگاه. باب علل درسته خود متن کتاب در کتاب رساله هست، اما باب اختلاف معلوم شد که نسخ کتاب مختلفه و اصولا مرادش از اختلاف اختلاف روایات نیست. من دیدم چون مثلا در اثناء باب بعضی روایات برده اشتباه شد، اختلاف اقوال مرادش نه اختلاف روایات. بله طبعا اختلاف اقوال گاهی منشأش اختلاف روایاته، لیکن اونجا نظرش رو اختلاف احادیث نیست. حتی ممکنه حدیث واحد رو دو جور مثلا برداشت شده اختلاف اقوال. آها اختلاف اقوال صحابه یا غیر صحابه. پس بنابراین در کتاب رساله گفتم دو عنوانه، نه یه عنوان بیشتر نیست که اون علل باشه. البته علل جهات مختلف حدیث، یکیش هم تعارض و اختلافش. نکته این تصحیح این مطلب که گفتم دو عنوان داره، نه یه عنوان بیشتر نه. مطلب دیگه اینه که عرض کردیم در نخست این کتاب هایی که در شیعه نوشته شده زمان از اصحاب امام کاظم و حضرت رضا سلام الله علیه، این مطلب درست بود، لیکن تردیدن بین این که علل بوده یا اختلاف همچین مردد شاید نقل کردم وقتی در بحث گذشته کتابی که نوشته شده. عرض کنم که این مطلب به گوشم خورد بود یا مثلا در اسماء مطالعات الان به اصلا دقت نکرده بودم. باز دو مرتبه مراجعه کردیم که کتاب های اولیه ما علل الحدیثه یا تعارض باب اختلاف الحدیث. این شبهه شد که چون من هر دو رو تردیدن نقل کردم، من دیدم هر دو درسته هم علل الحدیث هم اختلاف الحدیث، هر دوش درسته یا اختلاف الحدیث. و توضیحش اینه که اولین کسانی که ما داریم که در این جلد نوشتن مرحوم یونس بن عبدالرحمنه. خب مطلع این مرحوم آقای آصل حسن سعد رحمه الله کتابی به نام تأسیس و شیعه داره که شیعه در فنون اسلام و در علوم اسلام بر بقیه فرق مقدمه. انصافا این هست، یعنی اصل این مطلب این که شیعه به لحاظ حکومتی نتوانستن، یعنی نشد به خاطر اون جهاتی که مربوط به عهد به سلام الله علیه و اجمعین بود و به جهات قصوری که مردم داشتن در معرفت اهل بیت سلام الله علیه مجمعین و به خاطر قضایای دیگه. حالا من وارد بحث اجتماعی تاریخی سیاسیش نمیخوام بشم، اما به لحاظ علمی بدون شک در درجه اول خود ائمه شیعه و در درجه بعدها با فاصله زیاد خود شیعه در مسائل علمی و فرهنگی واقعا پیشتاز هستن، نمیشه این کار. اصولا در میان صحابه عرض کردیم، از صحابه شروع کنیم به بعد، اصولا ائمه شیعه علیهم السلام همیشه چهره های نورانی به لحاظ تقوا معنویت و به لحاظ علم و به لحاظ فرهنگ و به لحاظ یعنی اون جهات الهی که خوبه تصورات بشری است، اونا اصلا ما واردش نمیشه، حد ما نیست. اما این جهات ظاهری فرض کنیم مثلا در میان صحابه خود امیرالمومنین، ما چند تا از صحابه داریم که مقداری اطلاعاتشون خوبه، مثلا عبدالله بن عباس یا امیرالمومنین علی رأسه، واقعا یک چهره ممتاز علمی هستن. از کلم واقعا از مقام عصمت و امامت و عهد من الله و اونا که فوق تصورات بشری. در این زیارت جامعه بعد از 5-6 صفحه 7-8 صفحه که اینقدر مقامات ذکر کنه، آخرشون تجلی من العارفین بهم و به حق تازه تقاضا میکنه که معرفت مقامات اولا رو پیدا بکنه. اون زیارت بود طولانی و این اون مقامات که هیچی، اونا اصلا بحث دیگری. خود امام صادق سلام الله علیه اصولا به عنوان واقعا یک چهره فرهنگی مطرح حضرت باقر سلام الله علیه، اینا نه فقط اهمت الهی هستن که به اهل من الله اون تفصیلی هست، اصلا در واقع اینا احیاگر علوم هست. اصلا درباره امام باقر سلام الله علیه داره یبقر علم النبیین، خیلی تعبیر لطیفیه، نه اینکه فقط اسلام، علم النبیین، تمام اون چه انبیا در طول وحی آوردن اگه دقت بشه تو روایت عنوان یبقر علم النبیین، یعنی تمام اون چه که حقایق وحیانی است قبل از اسلام. حالا غیر از این که اینا اصلا حقیقت نوریه بودن، کنتم انوارا برشه محتقی، غیر از این جهاد اینها چهره های نورانی هستن، چهره های خاصی هستن که غیر از اون جهات، این جهاتی که مرتبط با زندگی بشری ما میشه، باز هم چهره های بسیار نورانی و بسیار درخشان و بسیار ممتاز در عالم علم و فرهنگ. خب طبیعتاً روی شیعه هم اثر میکنه، حالا جهات سیاسی اجتماعی مشکلاتی پیدا کرد، این جهات علمی یعنی حقیقتاً اهل بیت به حسب ظاهری هم خواستن اون حقیقت حدیث سقلی که عدل قرآن باشن اون رو بیان بکن، این در حقیقت اون چه که از ائمه علیهم السلام متوقع بود از هیچ یک از فقهای اسلام متوقع نبود، از هیچ یک از سلاطین و خلفا و نبدان خلفای راشدی به اصطلاح خودشون متوقع نبود، هیچ کس از اونها ادعا نکردن که ما عدل قرآن هستیم به استثناء اهل بیت سلام الله علیهم. حالا به هر حال من نمیخوام توی این قسمت، لیکن این مطلبی رو که مرحوم آقای صدر اجمالاً دارن، حالا مطالبی که ایشون فرمودن دقیق هست نه اون بحث دیگریه، و لیکن اجمالاً در این جهت جلودار بودن اهل بیت سلام الله علیهم و با یک تفاوت زیاد شیعه به اصطلاح شاگردان این مکتب، کسانی که تربیت شده این مکتب بودن، در این قسمت ها این کاملا روشن و کاملا واضح و متجلی در تاریخ. مثلا در همین بحث علل که الان عرض کردیم، هم یونس ابن عبدالرحمن رضوان الله تعالی علیه کتاب داره، هم احمد برقی، البته اینه که در کتاب شیخ فهرست شیخ و فهرست نجاشی آمد. یونس ابن عبدالرحمن اینم البته من الان وارد بحث فهرستی نمیخوام بشم چون از بحث تعارض ما خارجه، لیکن این هست، یعنی گاهی زیاد نیست اما گاهی اختلاف تعبیر بین شیخ و نجاشی هست در فهرستشون و گاهی نکات خاص خودش داره. مرحوم نجاشی کتابی که به یونس نسبت داده اسمش علل الحدیث گذاشته، مرحوم شیخ در فهرستش میشه اختلاف الحدیث یا احادیث خود، یعنی کاملا دو تفکر مختلف و هنوزم از نظر دقیق بخواییم توجه بکنیم، توجیه بکنیم، تحلیل بکنیم الان مشکلات داریم چون این کتاب ها الان موجود نیست، لیکن من به طور کلی عرض میکنم اختلاف شیخ و نجاشی مربوط است به اختلاف اون مصدری که در اختیارشون بوده یا نسخه ای از اون مصدر. فرض کن مثلا کتاب فهرست ابن الولید در اختیارشون بوده، دو نسخه از این فهرست بوده، یه نسخه مثلا یه عنوان بوده در یک نسخه عنوان دیگه، غالبا اینطوره. آیا اینجا اینطوره؟ من میخوام وارد بحث نشم چون احتیاج به بحث خاص خودش داره، لیکن این هست مرحومه. من چون واقعا برام شبهه شد اون روز که عرض کردم با تردید مراجعه کردم که بله مصادر اولیه ما، مصادر اولیه که الان در اختیار ما هست، فهرست شیخ و فهرست نجاشی دو تا عنوان دارن، مرحوم شیخ اختلاف الحدیث یا احادیث داره و مرحوم نجاشی هم عنوان به اصطلاح علل الحدیث داره. الان هم عادتا به طور طبیعی ترجیح رو ما با نجاشی میدیم، اما بعضی ها خب ترجیح با شیخ انصافا، حالا میگن عزای بروجردی نقل شده که فهرست نجاشی ناظر به شیخ، در این که نجاشی متعرض حال شیخ شده جای شک نیست، توی فهرستش داره محمد ابن حسن. البته راجع به ایشان تعبیر زیاد نداره، فقط ثقتون عینون شیخ رو باد اجل از این تعریف میکنه. راجع به کلینی خیلی تقدیر و احترام کرده، اسبت الناس فی الحدیث و اوسق و هم فی، اما راجع به شیخ اکتفا کرده و عبارت دیگه. و انصافا هم کلینی فوق‌العاده است، نمیشه این کار. من عرض کردم وقتی فوق‌العادگی افرادی رو بیان میکنم، این نتیجه تتبع شخصی خودم، شهادت نجاشی یا شهادت شیخ نیست، چیزیست که خود من به وجدان بهش رسیدم، اون نتیجه وجدانی خودم رو عرض. این که ایشان ناظر باشه به عبارت شیخ و میخواد عبارت شیخ تصحیح بکنه احتمالش هست، نه این که نیست. به هر حال انصاف قصه با قطع نظر از شهرتی که در خارج واقع شده، نجاشی فوق‌العاده است. اخطا و اغلاطی رو که ما در نجاشی گرفتیم خیلی معدوده، داره ایشون اما خیلی معدوده، حالا بعضیش هم رو مبانیه، اونا بحث دیگری است. و اما شیخ خب بالاخره در خطره در حدود مثلا 41 سال، 42 سال، این همه موضوعات متعدد رو در دایره معارف دینی نوشتن، خب واقعا کار سنگینیه. ایشون تمام معارف دینی ما مرحوم شیخ اثر داره و تقریبا بعد از شیخ چهره دیگری که اینقدر در مجموعه معارف ما اثر داشته باشه علامه است رحمه الله. لیکن شیخ فوق‌العاده است، حالا علامه رجال داره، فهرست نداره، شیخ فهرست هم داره، علامه تفسیر نداره، شیخ تفسیر هم، الی آخری نمیخوام وارد بحث بشم. به هر حال آیا نجاشی هدفش تصحیح عبارت شیخ کمانقیل یا واقعا نسخه‌ای که در اختیارش بوده، اون فهرستی که در اختیارش بوده، چون من عرض کردم این چه آنچه که در کتاب مثل نجاشی به شیخ آمده غالبا از راه فهارسه، یعنی فرض کنید مثلا که مرحوم ابن الولید در فهرست خودش طریقش رو فرض کنیم به مثال به همین کتابی که الان کتاب یونس بن عبدالرحمن داره مثلا، شیخ هم وقتی اینا می آمدن طریقی که به اجازه فهرست یا اجازه ابن الولید داشتن این رو اضافه می کردن، می شود طریقشون به کتاب. نحوه کار این بود. حالا ممکن بود که نسخه ابن الولید مشکل داشته باشه، داریم ما مواردی که نسخه ابن الولید مشکل داره. به چه معنا مشکل داره؟ به این معنا که مثلا پیش شیخ یه جور بوده، پیش نجاشی یه جور، ظاهرش این طور دیگه و اونا ذکر میکنن طریق خودشونو میارن. به هر حال این گاهی پیش میاد دیگه، یا فهرست صدوق یا فهرست ابن بطه. فهرست ابن بطه مشکل هم طریق داشته و هم خود نسخه کتاب، یعنی خود اصل کتاب هم خالی از مشاکل نبوده، توضیحاتش جای دیگه. به هر حال چیز عجیب برای ما این بود که مرحوم نجاشی اینجا علل الحدیث اسم برده و مرحوم شیخ اختلاف الحدیث احادیث، و مورد دوم که در این دو فهرست هست به این عنوان راجع به احمد برقی است، یا به اصطلاح برقی پسر به اصطلاح
کتاب العلل
کیا نه بعد اختلاف الحدیث داره غیر از علل علل الحدیث نجاشی داره در یونس بن عبدالرحمن. در احمد برقی هم عجیب اینه که هر دو همین اختلاف داره، احمد ابن محمد ابن خالد برقی هر دوشون به عنوان فهرست. البته الان محاسن به ما رسیده نسخه کسب، و طبعا این محاسنی که ما رسیده خیلی نسخه ناقصیه، به ولاد ناقص. اون چی که از محاسن در کتاب شیخ و نجاشی در فهرست آمده معظمش در این کتاب موجود نیست، نه اینکه بعضی هاش، معظمش. یکی از کتاب های محاسن اختلاف الحدیث بوده کما عند شیخ، علل الحدیث بوده کما عند نجاشی. یعنی خیلی تعجب آوره دو نفر که اینا سابقه دارن در نوشتن، یکی اختلاف الحدیث شیخ تعبیر میکنه، نجاشی علل الحدیث، هم یونس هم احمد برقی. و نمیدونیم حالا چرا این کار پیش آمده، چطور شده، مجرد اختلاف نسخ بوده یا کار دیگه بود، اوناش الان من چون وارد این بحث نمیخوایم بشیم یا ترجیح بدیم نقادی بکنیم کدوم میگیره. در از هر دو بزرگوار، در این دو بزرگوار که از مؤلفین اولیه هستن، البته برقی جزو مؤلفین اولیه نیست، از مؤلفین اولیه یونس ابن عبدالرحمنه. خب ما اگر باشیم و طبق قاعده یونس عمرن از شافعی بزرگتر بوده، ما تولد یونس شاید دقیقا ندونیم، اما به هر حال قطعا از شافعی عمرن بزرگتر بوده یونس ابن عبدالرحمن. آیا این کفایت میکنه که بگیم اولین کسی که این علم و نوشته یونس قبل از شافعی؟ البته عرض کردم ما قبل از شافعی اصول داریم، اما اونی که الان رسیده و چاپ شده اینه، اصول کتاب الرساله است. به هر حال چون شافعی بنابر مشهور سال 150 به دنیا آمده و امام صادق سلام الله علیه بنابر مشهور 148 و وفات ایشانه، و یونس ابن عبدالرحمن در سفر حج حضرت صادق دیده، یعنی حضرت رو ملاقات کرده، اما لم ير و ان از ایشون حدیث نقل نکرده، مطلب نقل نکرده، لیکن دیده امام. پس عادتا مثلا فرض کن 18 ساله 20 ساله بوده، یک 20 سالی 18 سال یا کمتر بیشتر عمرن بر مثل نجم مثل شافعی مقدمه، یونس ابن عبدالرحمن مقدم. حالا آیا اولین نوشتار در دنیای اسلام همین بوده، علل الحدیث یونس ابن عبدالرحمن بوده که شافعی هم علل فل احادیث از او گرفته باشه؟ ما الان دقیقا چیز رو عرض میکنم، این که ما به خاطر اختلاف عمر نسبت بدیم الان مشکل رو ممکنون به اصلاح، چون ظاهرا حدود 40 خورده ای سال 44 45 سالگی شافعی یا 43 4 سالگی کتاب رو نوشته و این کتابی که از 195 به نظر نسخه‌ای که از نسخه ربیع ابن سلیمان، ربیع شاگرد معروفش، عرض کنم که تاریخ استنساخ داره که اگه درست باشه. حالا غرضم اینه که لکن این نشون میده که اصحاب ما اون نکته رو که من عرض کردم، مباحث سؤال از اختلاف حدیث از امام صادق سلام الله علیه، لکن تألیف اصحاب امام کاظم سلام الله دیگه، یونس بن عبدالرحمن که امام صادق رو دیده در زمان امام کاظم، امام کاظم 33 سال بعد از حضرت صادق سلام الله علیه شهید شدن 183، قطعا دیگه مرد بزرگی بوده کاملا از علما و فضلا و داره اسئله از امام کاظم داره ایشون مثلا جزء اصحاب امام کاظم حساب میشه. علی این کیف ماکان ظاهرا نوشتار ایشان ظاهرا مقدمه بر نجاش بر شافعی که مقدمه. آیا اهل سنت کتابهای دیگه در اصول یا در این جهت نوشتن که قبل از این تاریخ باشه؟ الان من مراجعه نکردم. پس تقریبا میشه گفت اولین کسانی که در این جهت نوشتن یکی یونس ابن عبدالرحمنه و طبعا برقی قطعا بعد از شافعی 274 یا 280 وفات برقی رو ضبط کردن، قطعا بعد از شافعی ایشون داره. و غیر از ایشون هم عرض کردم در کتاب نوادر الحکمه هم بابی بوده که ظاهرا الان حذف شده، نشد من مستقلا به خود فهرست نوادر الحکمه، این فهرست نوادر الحکمه اگر بشه از کتاب رجال شیخشون نجاشی نداره فهرستشون، فهرست شیخ معظم، فهرست شیخ نگاه کن کتاب اختلاف الاحادیث داره نه. چون عرض کردیم مرحوم صاحب نوادر در عرض کردیم تو بحثای آخر نه تو بحثای کلان داره، تو بجای دیگه عرض کردیم کتابی به نام مناقب و رجال داره مرحوم نوادر در همین نوادر که ظاهرن قسمت های معتنابهش الان در کشی موجوده، این جزو کتب قدیمی ما در رجال مناقب و رجال که یک فصلی از کتاب نوادر الحکمه است. و از کلیمی که از علمای یمن که کتابی داره از اختباب کتاب اختلاف الحدیث ایشون نام میبره، اگر شیخ داره نمیدونم اسمه تو ذهنم الان میدونم یکیش مناقب رجاله اونو که الان پیدا کرد، نه اختلاف حدیث هم داره
ایشون،
اونی که من میدونم خودم گفتم که احتیاج به خوندن شما نبود، اونو مفصل بحث کردیم، جاهاش تو کشی معین کردیم، نسخه که در اختیار کشی شده، نه تو این بحث به اصطلاح تعارض جای دیگه بحثای فهرستی که داریم. میگم تو ذهنم بود که نیست عنوان کتاب وارد نشده، تو ذهنم اینطور بود و ها مشتمل از کتب جماع کتب عده، اما این رو این عالم یمنی از کتاب نقل کرده. ایشون تقریبا معاصر بقیه، یعنی اختلاف الاحادیث یا اختلاف الحدیث. چاپ شده این قسمت در بعضی از این مجلات تحقیقی و فصلنامه ها، این چاپ شده، این عبارتون آقا چاپ شده. الان من نشد مراجعه کنم، در اختیارم بود کتاب، اما نشد مراجعه کنم. اینها کسانی هستن که از اوائل نوشتن. کتاب ترمذی هم آخرش هم پس هم کتاب آخرش علل هستن، بحث علل رو دارن، البته علل اهم از باب تعارض و اختلاف. و عرض کردیم سابقا هم ظاهرن همون جلسه، اما با تردید باز شما من گاهی قضا به حافظه اعتماد میکنم و الان دیگه یواش یواش حافظه کارایش از دست میخواد بده، امروز هم باز مراجعه کردم. خود مرحوم کلینی هم باب اختلاف احادیث داره در قرن چهارم. این تا اینجا نشون میده که اوائل کار و عرض کردیم حدود معاصر مرحوم برقی ابن قتیبه 278 کم کم و زیاد تأویل و مختلف الحدیث داره. این چند تا عنوانی که فعلا در اختیار من بود، البته مطلب الان با این دستگاه ها خیلی راحت میشه پیدا کرد که نشون میده که اوائل کلمه اختلاف و مختلف الحدیث یا علل حدیث بوده. و انصافا هم درستم از کار درستی. حالا دقیقا از چه زمانی لفظ تعارض رو علمای اصول، حالا ابتداعا شیعه یا سنی، اونش هم نمیدونم، اما عادتا باید مال اهل سنت باشه، کلمه تعارض به کار برده. عرض کردم در عده شیخ طوسی ادا تعارض و تقابل تقابل از لفظ قبال یعنی مقابل، یعنی روبروی هم، دوتا حدیث روبروی هم قرار. اما تعارض یعنی هم عرض هم باشن. حالا من عرض میکنم برم اونی که الان، یعنی اصطلاحی که بعد آوردن لفظ هم عرض بودن در عرض یک دیگر. حالا مثلا بگین در پهنه یک دیگر، یک این تصور عمومی این بوده که انسان وقتی یک جایی میسته نگاه میکنه یک پهنه ای هست در مقابلش، یک طولی هست، مثلا امتداد مد البصر به اصطلاح، تا جایی که چشم میبینه، یه پهنه ای هست و یک طولی هست اصطلاحا. طول مشکل نداره، به طول رفت اونم رفت اون، اما اون پهنه گاهی مثلا این پهنه نصفش یه حدیث گرفته، نصفش یه حدیث، از این جهت میشه روشن شد. البته کلمه تعارض از پهنه نیست، اما عریض عرض فزو دعاین عریض در قرآن هم آمده، فزو دعاین عریض خیلی گسترده، یه گستردگی که مقابل انسان قرار میگیره. این گستردگی گاهی اوقات مثلا پس این من یک گستردگی که طرف راست و چپ من هست، نصفش رو یک حدیث میگه، نصفش یک حدیث، این تعارضه، تعارض که عرض نمو از کلمه عرضه که عرض میکنم عرضش نصفش. اگر ما بخواهیم این کلمه رو در یک گستره، در یک پهنه، در یک گستره معین عرض از کلمه عرضم در نظر داشته باشیم، تقریبا معناش اینه. بخلاف لفظ اختلاف، اختلاف از خلافه، یعنی یه حدیث آمد یه حدیث مخالفشه، خلاف اونه، بر خلاف اون رفته، دنبال اون قرار نگرفته، بر خلاف اون قرار گرفت. این اصطلاحا لفظ اختلاف به کار میبرن. اما در تعارض و یا در مثلا تقابل روبروی هم، اون وقت بعدها تعبیرهای دیگه مثل تنافی، مثل تکاذب، این تعابیر هم به کار برده شده. و این تعابیر تنافی یعنی کلون ینفی الاخر. اون نکته اساسی که در این کلمه تعارض به کار برده شده اینه که فرض حجیت برای هر دو شده، لذا تعبیر تکاذب، یعنی این یکذب الاخر اون هم. اما در باب اختلاف حدیث فرض حجیت نیست، یه حدیث آمده مخالفی هم داره. ما الان وقتی که بخوایم این معنا رو به کار ببریم از ماده عرض، میگیم معارض. مثلا ما یک حکمی داریم، این حکم هم مشهوره، لکن حدیثی که وارد شده یک حدیث معارض هم داره. اما در کلمه تعارض و بعدها تنافی و بعدها کلمه تکاذب، این کلماتی که آمده اینا دقت کردین، این فقط مجرد اصطلاح نیست،
حجت معنی داره.
ها احسن، اونجا آمده گفته مثلا این حدیث مشهور معروف فتوا بر همین از بعد، لکن یه حدیث معارض هم یکی نقل کرده. اونجا آمدن با عنوان اختلاف گفتن یا علل، این حدیث یک بیماری از که علل جمع علت یعنی بیمار، یه مشکل داره. ما میگیم مشکل در لغت به اصطلاح عربی ترجمه شد به علل یا علت، یه علتی داره یه بیماری داره. یکی از اون عللش مسئله قرار گرفتن مثلا حدیثی در خلاف اون، نه تکاذب، تکاذب نیست، تنافی نیست، مثلا این سر قصه رو. البته بعدها چون اینا آمدن دیدن یه احادیثی هست که حالت تکاذب داره، یکیش مثلا میگه، ولذا آمدن راه‌های متعددی رو، یکیش تخصیص بود برای حل مشکل، یکیش نسخ بود، انشاءالله بعد من توضیحاتش رو عرض میکنم. اینا آمدن دو تا حدیث رو دید. پس بنابراین در حقیقت باید اینو قائل شد، از وقتی که حجیت تعبدی خبر مطرح شد، زمینه بحث تعارض هم مطرح شد. تعارض معنی تنافی، تعارض معنی تکاذب. عرض کردیم این اصلا در تاریخ اسلام، چون اون توضیح عرض کردیم حدود یک قرن، یک قرن و نیم، شایدن بعدها بیشتر، حدیث رو از منظار یا مذهبی، مثلا این حدیث پیش خوارج، این حدیث پیش زیدی ها، زیدی ها که اینقدر مطرح نبودن، این حدیث پیش مثلا فرض کن شیعه است، این حدیث پیش مثلا مرجع است، این حدیث پیش مثلا معتزل الی آخری، و یه مقداری هم از زاویه فقاهت و قدرت علمی و خبرویت علمی بررسی میشه که طبیب بخواد صحبت بکنه. لیکن بعدها که بحث حجیت آمد، آمدن حدیث رو از زاویه حکایت، این دو تا زاویه، تو زاویه حکایت دن هم این حجت هم اون حجت، نمیتونن دو تا حکایت بکنن، روشن شد؟ این زاویه تعارض در حقیقت از اون زاویه حکایت مطرح شد، به خلاف زاویه اختلاف، یعنی زاویه تکاذب، زاویه تنافی، زاویه تنافی دلیلین، تعارض دلیلین، این از این زاویه، چون دو تا حاکی هستن، جنبه حکایت دارن، ولذا از وقتی که به طریق و به اون روایت به لحاظ راوی و قائلش از زاویه حکایت نگاه شد، یک، و کم کم مسئله حجیت تعبدی خبر مطرح شد و قبول کردن حجیت تعبدی خبر رو، عرض کردیم کرارم مرارم در حجیت تعبدی خبر بعضی ها تا اون درجه بالا هم رفتن. عرض کردم چند بار مرحوم آقای خویی تو اول مسوال اصول داره که کسی قائل نیست که مپاد خبر حکم واقعی است، عرض کردم از این بالاتر هم داریم، مطلبی نیست که ایشون کنه. ابن حزم در ال احکام میگه حدیث صحیح مشمول آیه اونواره که انا نحن نزلنا الذکر، اصلا مصداق ذکره. این خیلی رفته بالا از اون آیه خود ایشان تصور، تو ندیدن این کتاب ها رو؟ خب البته به ذهن ایشان نمیاد که آدم متعارف، حالا نمیخوام بگیم آدم متعارف هست یه حرف اینجوری بزنه، او اصلا یه حدیثی که صحیح و سنده مصداق ذکره، نه نه هم نظر در ذکره نه نه اول حافظو، یعنی خیلی در رفتن جلو. حالا بگیرین در اون مقابلی که مثل معتزله بودن از حدیث حجت نیست، بگیرین تا اونجایی که اصلا امکان نداره تعبد به حدیث، تو اون آقایونی که از معتزله یا مثلا ابن قبه و دیگران از علمای ما، یا تصور کرده اصلا امکان حجیت تعبدی وجود نداره. علاوه عرض کردم من همیشه نکات کلی هست که برای اینکه تصورات ما روشن بشه، از که در حجیت خبر در دنیای اسلام انصافا هیچ مسئله‌ای به این مقدار، ما افراد داریم تو مسائل طبی، فلکی، نجومی، لغوی، نحوی الی آخری، همین سلسله سند مراعات میکنن، صحیح باشه، صحیح نباشه، صح علم یا الی آخری، یعنی بحث های فوق العاده سنگینی ما در حدیث داریم، چه در کبرا چه در صغرا، و اختلاف شدیدی داریم چه در کبرا و چه در صغرا، هیچ بحثی به این اندازه نیست. ولذا انصافا بحث تعارض یا بحث حجت خبر اگر ما یه مقدار روش توقف میکنیم، یه مقدار روش صحبت میکنیم، به خاطر اینکه واقعا در دنیای اسلام در این جهت خیلی کار شده، خیلی کار شده، و انصافاً یکی از ابداعات این شریعت مقدسه همین بود. خیلی کارش در نقل کردم من بعض از علمای اهل سنت تو همین کتب اهل سنت هم. من خصائص هذه الامه حل اسناد، خوب حرفی، حرف دقیق، اصلا از خصائص امت، نه در یهودیت هست نه در مسیحیت، اصلا اسناد نداره بحث اسناد، اصلا غیرش هم نیست. پس آثار ارسطو رو الان مسند ندارن، شاید قدیم ترین نوشتار کالا خطی نه وجاد هم هست حدود 400 خورده 500 سال بعد از ارسطو، اصلا نوشی. این یکی از امتیازات این شریعت مقدس هست، یکی از عجایب واقعا از این شریعت مقدسه، عقول رو که بارور کرده، همینطور که امیرالمومنین فرمود یسیر و دفائن العقول، این یکی از دفائن عقول بود که امروز روش خیلی کار میشه، بررسی آثار و نکته هایی که مونده و احادیث رو اینقدر از جهات مختلف بررسی کردن، خیلی زحمت کشیده شده. درسته در اول تسامح زیاد شده البته پیش اهل سنت، در شیعه چون مسئله اسمت بود جای فرض تسامح نبود اصلا، اما در قرن اول دوم پیش اهل سنت تسامح زیاده، اما در قرنهای بعدی خیلی زحمت کشیده شد، خیلی هم اختلاف هست و خیلی هم فوائد و نکات علمی، نکات تاریخی، نکاتی که همین الان هم در دنیای علم قابل ارزش، همین الان در دانشگاه‌های علمی روی معیارهای علمی امروز هم قابل ارزشه، اینطور نیست که فاقد ارزش شده باشه. خیلی این بحث حدیث واقعا و شعب مختلفی که داره خیلی تأثیر گذاره. علاین کیف ماکان، اون چی که ما بیشتر داریم اختلاف حدیثه. عرض کردم تا اونجایی که من دیدم، من حتی نشد با این کتاب ایشون موجود بوده اختیار سید مرتضی زریعه رو نگاه کنم که ایشون چه عنوانی مطرح کرده، ایشون بحث نکرده، ایشون قالب حجیت نیست. عرض کردیم ما سه رأی این همیشه در ذهن مبارد، سه مبنای کلی با اون اختلافات جزئی کنار در حدیث داریم. حجیت تعبدی، حجیت تعبدی معناش این است که شارع ما رو متعبد کرده حدیث رو با شرایط ما یعنی قبول کنیم، میشه حجیت تعبدی. حالا اون شرایط چیه؟ بازم اختلافه. اهل سنت گفتن عادل باشه به خاطر آیه مبارکه، اخباری ها میگن در حدیثی که در یکی از کتب معتبره باشه به خاطر اون روایتی که از نظر جهاد نقل شده مشابهش هم از امام صادق، خیلی روشن نیست روایت امام جهاد روشن‌تر. عده‌ای هم قائلشن خبر ثقه باشه، صفت وثاقت باشه، و گفتن این خبر ثقه رو، عده‌ای گفتن از روایت در میاد ابو یونس بن عبدالرحمن ثقه‌تون، عده‌ای هم گفتن سیره و غلط شارع امضا کرد الی آخره، من نمیخوام وارد بحث بشم. این رو ما اصطلاحا گفتیم حجیت تعبد. تمام بحث ما اینه تعارض فرضش در اینجاست. دو تا حدیث که در گستره هم قرار میگیرن، که از بخوام از کلمه تعارض به فارسی، در پهنه هم قرار میگیرن، در گستره هم قرار میگیرن، این دو تا حدیث باید هر دو واجد اون معیار حجیت باشن، ولا تعارض الحجه ولا وجه که معنی نداره. اصلا کلمه تعارض رو که اصولی درست کردن معلوم شد تاریخش، این کلمه از وقتی است که حدیث رو از زاویه به اصطلاح حکایت دیدن، چون از زاویه فقاهت اختلاف مذهب بود، میگم آقا من مقلد فرض کنم مثلا ابو حنیفه هستم، اون این حدیث رو نقل کرده، ما اعتماد میکنیم امام، اون میگفت نه ما ازشون تقلید میکنیم حدیث ایشون قبول. اما بعدها اون بهره است در نماز، ذهن در نماز، بعدها که آمدن گفتن نه این حدیثی که ایشون در این جلد نقل کرده مرسل، حدیث مرسل قبول نداره. این یواشاش رفت مسئله روی حکایت، یا فلان حدیث رو که مثلا امام باقر از کم در شیعه راجع به مثل اون مرده که نقل فرمودن، میگن آقا ایشون تابعی است و لم یدرک رسول، اما در اول به عنوان یک فقیه، اونم فقیهی که از ائمه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست، اون رو قبول میکردن. پس بنابراین آقایان خود دقت بکنن. وقت دو مبنای دیگر هم موجوده، بحثی که ما انشاءالله میخواییم انجام بدیم بحثمون اینه، نه از شواهد خود روایات ما در میاد و نه از شواهد سیره اصحاب تا زمان علامه، به وضوح معلوم میشه که حجیت تعبدی خبر قبول داشتن. این نکته خیلی مهم. اون چه که مطرح بوده بیشتر حجیت خبر با شواهده، البته خبر را قبول داشتن، در قبال رأی سوم. پس رأی دوم حجیت خبری که شواهد داره که الان در حوزه ها معروف شده به خبر موثوقون به، و رأی سوم اصلا خبر حجت نیست. شواهد هم که اقامه میشه شواهد برای مضمون خبر، برای حکمه، نه شواهد برای متن خبر. متن خبر به ما هو این که حجت باشه حجت نیست. بله حکمی رو که گاهی در خبر هست، حالا با خصوصات معین، این رو اصحاب تلقیه به قبول کردن، شواهد کتاب موجوده، شواهد فتوای اصحاب موجوده، شواهد عمل ائمه الی آخری، و بهترین شواهدم در این جهت تلقی اصحاب. اصحاب این حکم رو تلقی کردن، نه تلقی اصحاب برای خبر. انشاءالله فردا تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم